ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در نیمروز 22 مرداد ماه 1398 سه‌شنبه داغ مرداد در کنار شما هستیم تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در 30 دقیقه‌ای که پیش رومون قرار داره. اما پیش از این که این مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم و ببینیم چه مطالبی رو درش برای شما گنجوندیم که با هم خواهیم شنید، اجازه بدید که به خبرها بپردازیم. همراه بشیم با روزبه بلهری، همکارم که در استودیو حضور داره. مسئولیت خبرها امروز با اوست. خبرها رو از روزبه میشنویم و برمیگردیم تا با انرژی بیشتری مجله نیمروزی رو ادامه بدیم. این شما و این روزبه بلهری.
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به پایان محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد بر معامله‌های تسلیحاتی ایران در سال آینده نسبت به این موضوع هشدار داد. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک توییت همچنین با اشاره به پایان مهلت محدودیت‌های مسافرتی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از متحدان واشنگتن خواست تا پایان آنچه رفتارهای بی‌ثبات کننده حکومت ایران خواند، فشارها بر تهران را افزایش دهند. وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارشی اعلام کرد ایران از مهر ماه سال آینده می تواند ضمن خرید تسلیحات از چین و روسیه به فروش تسلیحات به گروه های به گفته این وزارتخانه تروریستی نیابتی بپردازد. محدودیت های اعمال شده بر معامله های تسلیحاتی ایران طبق توافق هسته‌ای برجام اعمال شده است. ایران با رد اتهامات آمریکا اقدامات واشنگتن را علیه ثبات منطقه می داند. یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران روز سه‌شنبه است به تعویق افتادن اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در بندر سوچی روسیه به دلایل فنی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور گفت اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان که قرار بود روز چهارشنبه فردا برگزار شود به دلایل فنی و با توافق سه کشور به تعویق افتاد. او درباره این دلایل فنی توضیحی نداد. بر اساس این گزارش قرار بود سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از جمله درباره توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی و همچنین ارتباطات منطقه‌ای گفتگو کنند. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه گزارش داد که شماری از کارگران این شرکت در دادگاه شوش به 8 ماه حبس تعلیقی و تحمل 20 ضرب شلاق محکوم شدند. حکم دادگاه روز دوشنبه اعلام شد. در این گزارش به تعداد کارگران اشاره نشده است. پیشتر همزمان با محاکمه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در دادگاه انقلاب تهران، اعلام شده بود که تعدادی از کارگران این شرکت در دادگاهی در شوش محاکمه شدند. مقام‌های قضایی تاکنون درباره این خبر اظهار نظر نکردند. در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در پاییز سال گذشته، ده‌ها تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی بازداشت و پس از چندین روز با قرار وثیقه آزاد شده بودند. صدها تن از هواداران دموکراسی و مخالفان دولت محلی روز سه‌شنبه تظاهرات جدیدی را در فرودگاه هنگ کنگ برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که تظاهرات روز دوشنبه به توقف تمامی پروازها در فرودگاه هنگ کنگ منجر شده بود. آنها شعار می‌دادند برای هنگ کنگ و آزادی ایستادند. موج تازه و گسترده اعتراضات در هنگ کنگ عمدتاً علیه نزدیکی بیش از حد اداره کنندگان این منطقه به دولت مرکزی چین انجام شده است. این اعتراضات ابتدا علیه لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد، اما عقب نشینی دولت به اعتراضات پایان نداده است. این در شرایطی است که یانگ گوانگ، سخنگوی دفتر امور هنگ کنگ و ماکائو در چین، با توصیف این تظاهرات به عنوان اقدامی ضد دولتی گفت نشانه‌های اولیه‌ای از تروریسم در این تظاهرات دیده می‌شود. او آنچه حملات با بمب‌های بنزینی به پلیس را نامید به شدت محکوم کرد و خواستار برخورد قاطع با کسانی شد که آنها را جنایتکار توصیف کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انفجار در یکی از تأسیسات آزمایش موشکی نیروی دریایی روسیه اعلام کرد که این کشور ایالات متحده در حال بررسی اطلاعات بیشتر از انفجار ناشی از این آزمایش ناموفق موشکی است. این انفجار روز 17 مرداد و در شمال غرب روسیه روی داد و 5 تن دست کم در آن کشته شدند. محمد جان،
سپاسگزارم از روزبه خبرها رو برامون خوند تا ما در جریان آنچه که در دنیای اطرافمون رخ داده قرار بگیریم، اما در ادامه و در این مجله نیمروزی چه با هم خواهیم شنید. معاون بنادر ایران میگوید مبادله اسناد با بریتانیا برای آزادی نفتکش ایرانی در جبل الطارق ادامه دارد. خواهید شنید که مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد پایان مهلت تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران هشدار داده. و برای شما خواهیم گفت از دیدار ولیعهد امارات و پادشاه عربستان سعودی و تلاش‌های دیپلماتیک در سطح منطقه، این تلاش‌ها به کدام سمت می‌رود؟ به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این نیمروز داغ مردادی محمد زرقامی هستم در کنار همکارانم و اجازه بدید که آغاز کنیم مجله نیمروزی رو با نگاهی به این که بریتانیا روز گذشته اعلام کرد که یک ناوچه دیگه با نام HMS کنت رو به خلیج فارس میفرسته. بریتانیا پیشتر با تغییر نخست وزیر و روی کار اومدن بوریس جانسون اعلام کرده بود که به ائتلاف تأمین امنیت دریانوردی در خلیج فارس به رهبری آمریکا خواهد پیوست. بیشتر از اون چیزی رو که من براتون گفتم اجازه بدید همراه بشیم با سمیرا قرایی که در اینجا در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم به این خبر. سمیرا، اول بپردازیم به این که این ناوچه چه خصوصیاتی داره و در حال حاضر حضور نظامی بریتانیا به طور کل در خلیج فارس چگونه است؟
محمد، سلام میکنم به همه همراهان رادیو فردا. خصوصیات HMS کنت اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، باید بگم نخستین ناوچه‌ای که در قرن 21 وارد صنعت دریانوردی بریتانیا شده. در سال 2013 این ناوچه در شاخ آفریقا مستقر بوده، مأموریت‌هایی از جمله مبارزه با دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر رو ایفا می‌کرده. بعد از اتمام مأموریتش در شاخ آفریقا در سال 2014 همراه با ناوچه آمریکایی USS کارل وینستن به خلیج فارس میاد. پس این دفعه اولی نیست که این ناوچه به خلیج فارس وارد خواهد شد و وارد پایگاه نظامی HMS جوفور میشه. HMS جوفور پایگاه نظامی دائمی بریتانیاست در بحرین. در اون پایگاه نظامی مأموریت‌هایی داشته در رابطه با مبارزه با گروه داعش، تروریسم، قاچاق، راهزنی دریایی و در سال 2015 یعنی 3 سال پیش برمیگرده بریتانیا. حالا اعلام شد روز گذشته، یک روز بعد از اینکه آقای بولتون به بریتانیا رفت، مشاور امنیت ملی آمریکا، اعلام شد که قرار هست این ناوچه بیاد به سمت خلیج فارس، به ائتلاف بپیونده، جایگزین HMS دانکن خواهد شد. خود HMS دانکن 12 ژوئیه یعنی دقیقاً یک ماه پیش وارد خلیج فارس شد. اون HMS دانکن پیوست به HMS مونتروز، اسمی که شاید برای شنوندگان ما آشناتره. در این هفته های اخیر HMS مونتروز در 2 تا درگیری مهم خلیج فارس حضور داشت. یکیش این بود که گفتند ایران تصمیم داشته بریتیش هریتیج رو متوقف بکنه که مونتروز اجازه نداد، و دیگری زمانی بودش که ایران توقیف کرد استنا امپرو، دیگر نفتکش در واقع کشتی تجاری بریتانیا رو که مونتروز دیر رسید. این اسامی عجیب غریبم، فقط اینو بگم، اینها همه این ناوچه‌ها رو بهش میگن کلاس دوک، که همگیشون بر اساس اسامی دوک‌های بریتانیایی نامگذاری شدن. دانکن، مونتروز، کنت، اینا همه دوک‌های بریتانیایی هستند.
سمیرا، چون وقتمون خیلی کمه، یه مقدار بپردازیم، چون تنش‌ها داره بالا میگیره توی خلیج فارس و خب مشاهده توقیف یک تانکر حمل نفت ایران بودیم، خبرهای زد و نقیزی در مورد همین تانکر بوده تا این لحظه. الان گفته شده که ممکنه این تانکر ترخیص بشه.
امروز جلیل اسلامی معاون دریایی سازمان بنادر گفت، خودت هم اشاره اشاره کردی در ابتدای مجله، گفته ما اسنادی ارائه دادیم به بریتانیا، بریتانیا هم ابراز تمایل کرده. از اون طرف رویترز به نقل از سخنگوی دولت جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا گفته که جبل الطارق به دنبال این هستش که تنش‌ها با ایران کاهش پیدا کنه. هنوز معلوم نیست اون اسنادی که ایران داده چی بوده و آیا واقعا قرار گریس یک ترخیص بشه یا نه.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. قطعا گزارش سمیرا رو میتونید در مجله شامگاهی بشنوید، به طور مفصل به این موضوع خواهد پرداخت. وقت ما اجازه نمیده که بیشتر با سمیرا همراه بشیم، اما همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شما شنونده مجله نیمروزی ما هستید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با انتشار ساعتی از زمان روبه‌گذر برخی تحریم‌های ایران از متحدان واشنگتن خواسته تا پایان رفتارهای به گفته او بی‌ثبات کننده بر فشار علیه حکومت ایران بیفزایند. آقای پومپئو در حساب کاربری خودش در توییتر ساعتی رو منتشر کرده که نشون دهنده زمان باقی مونده از تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران و یا تحریم‌های مسافرتی مانند تحریم قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. همراه هستیم در اینجا با دامان گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های مایک پومپئو. آقای گلریز بهتون سلام می‌کنم. آنچه که خب مشخصه این که این تحریم‌ها تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و همکنون ما میدونیم که ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شده. صحبت‌های آقای پومپئو تا چه اندازه میتونه طرف‌های دیگر برجام رو متقاعد کنه که نسبت به این قضیه حساس باشند با توجه به اینکه آمریکا دیگه حضوری نداره در برجام؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. صحبت آقای پومپئو دقیق است. ببینید در هول و هوش انتخابات آینده در امریکا، یعنی نوامبر 2020، پایان مهلت تحریم‌های تسلیحاتی هست که یعنی هم برای فروختن به ایران و هم برای اینکه ایران بتونه تسلیحات خودش رو که تازگی هم دیدید خیلی به نمایش میگذارند به کشورهای دیگه بفروشه، مشخصا هم به گروه‌های شیعه شبه نظامی در خاورمیانه. یک سال بعد پایان مهلت تحریم‌های موشک‌های بالستیک هست طبق همین قطعنامه 2231 که برجام ضمیمشه، و دو سال بعد پایان مهلت تحریم‌هایی که برمیگرده به برنامه هسته‌ای ایران. من فکر میکنم کاری که آقای پومپئو میکنه، حالا طبیعتا میدونید داره آماده میکنه صحنه رو برای اینه که کسانی که توی برجام هستن، مشخصا هم بریتانیا، نگاه دقیق تری بکنن و همچنین صحنه انتخابات امریکا رو هم آماده بکنه که ایران هر روز داره تبدیل میشه به یک کشوری که نه فقط ثبات خاورمیانه بلکه میتونه ثبات حتی اروپا رو هم
به هم. های گلریز، ما چیزی که شاهد هستیم و از محتوای توییت آقای پومپئو میشه فهمید اینه که میگه که بر فشارها علیه حکومت ایران بیفزایند و به نوعی شاهد این نیستیم که به طور مستقیم بخواد که سازمان ملل بار دیگه این تحریم‌ها رو تمدید کنه یا روش دیگه ای رو در قبال تهران در پیش بگیره.
ببینید هم سازمان ملل هم اتحادیه اروپا اون اراده سیاسی برای اینکه بخوان فشار کافی رو که امریکا خواهانش هست رو بر جمهوری اسلامی اعمال بکنن ندارن، ولی یک واقعیتی که اینجا هست اون هم اینه که این قطعنامه 2231 و برجام یه تاریخ مصرفی داشته و عملا پومپئو داره سعی میکنه که بگه این تاریخ مصرفش تا 15 ماه آینده حداقل در مورد تسلیحاتی که طبق برجام نبایستی صادر میشد. نبایستی انتقال پیدا میکرد. همین دیشب خبرهایی تایید نشده تا اونجا که من خبر دارم از حمله دوباره اسرائیل، نه الان به پایگاه های سپاه قدس در سوریه، بلکه به پایگاه های سپاه قدس و هشتاد شعبی در عراق خبر میرسه که در اونجا تسلیحاتی رو که ایران انتقال داده مورد حمله قرار دادن. همچنین مسئله خلیج فارس و تنگه هرمز هست.
البته هنوز این خبر آقای گلی تا اونجایی که میدونیم هنوز تایید نشده به صورت رسمی.
بله عرض کردم که شاید هنوز تایید نشده، ولی خب به هر حال قبلا هم انجام دادن. اسرائیلی ها عملا در عراق دارن حملاتی رو انجام میدن و این نشون دهنده این هست. منو یاد این توییت آقای پومپو، منو یه مقداری یاد اون از صحنه روزگار محو شدن ساعتی رو که در جاهای مختلف گذاشته بودن، میگفتن تا اسرائیل تا 15 سال دیگه از صحنه روزگار محو میشه. عملا به نظر میاد که پابلیک دیپلماسی عمومی امریکا، آقای پومپو به خاطر شناخت زیادی که از جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با همون اسلحه خود جمهوری اسلامی، یعنی با اینجور تصویرسازی ها، نشون بده به دنیا که این تهدید نظامی و تهدید امنیتی جمهوری اسلامی برای خاورمیانه و دنیا هر روز در حال پیشرفت طبق قطعنامه 2231. اجازه بدید من اینم بگم که آمریکا از برجام خروج کرده ولی از قطعنامه 2231 هنوز در اونجا هست. اتفاقا
همین یک سوال پیش میاد، با توجه به اینکه آمریکا در برجام دیگه حضوری نداره و میز رو ترک کرده، آیا این مشروعیت کافی رو میده که بتونه این فضا رو به سمتی ببره که یک ائتلافی شکل بگیره؟ چون تا اینجا ما شاهد این هستیم که فقط یک همگرایی بین بریتانیا و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته.
ببینید، برجام برمیگرده برنامه هسته‌ای، قطعنامه 2231 این صحبت مسائل تسلیحاتی و محدودیت‌های تسلیحاتی برمیگرده به اون قطعنامه 2231 و بخش شروع اون قطعنامه. این حساب با هم متفاوته. آمریکا از برجام بیرون اومده، از قطعنامه که هنوز بیرون نیومده. این حساب این موضوع هنوز مطرحه. بستگی داره که شما چه جوری بخواید این موفقیت فشار حداکثری رو بسنجید. اگر فشار حداکثری به معنی کمتر شدن بودجه نظامی سپاه و بودجه دفاعی ایران هست، خب طبیعتاً 30% کمتر شده نسبت به یک سال پیش. اگر به فروش کمتر شدن فروش نفت ایران هست که حدود 90-96% کمتر شده طبق گزارش ها فروش نفت، اگر به این هستش که شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه کمتر میتونن از ایران بودجه بگیرن، خب طبیعتاً این رو میشه دید از حرکت‌های خیریه‌ای که راه انداختن. من فکر میکنم این نباید توقع داشت که یک روزه، یک ماهه، دو ماهه این ائتلاف به وجود بیاد. الان در تنگه هرمز عملاً از کشورهای حتی کوچکی که من زندگی میکنم مثل هلند، فقط امریکا و بریتانیا نیستن، عملاً کشتی‌های ماهیچه‌های جنگی فرستاده شده برای حمایت از انتقال.
ولی یک مسئله رو فقط خیلی کوتاه میخوام بهش بپردازید، با توجه به اینکه شما گفتید که این ائتلاف به سرعت نخواهد شکل گرفت، اما در دوره برجام شرایط دیگه حاکم بود و شاهد این بودیم که ایالات متحده آمریکا تونست این ائتلاف رو بین کشورها شکل بده. الان چه تفاوتی با اون موقع داره و تا چه اندازه به هم شبیهن این دو وهله زمانی؟
ائتلافی که اون موقع بود صرفا برمیگشت به برنامه هسته‌ای ایران و ائتلافی که الان هست ائتلاف استراتژیکیه، برمیگرده به حوزه‌های مختلفی که فقط به مسئله هسته‌ای برنمیگرده، برمیگرده مسئله امنیتی، برمیگرده مسئله کشتیرانی، موشکی و بقیه مسائل. میدونید من فکر میکنم، بذارید من خیلی کوتاه به شما پاسخ بدم، من فکر میکنم تلاش آقای پومپئو در آینده این هست که بتونه بریتانیا رو با خود همراه بکنه که طبق بند 37 برجام بریتانیا عملاً نه اینکه از برجام خارج بشه، پایبند نبودن ایران به برجام رو مطرح بکنه در سازمان ملل و این باعث بشه که به صورت جهشی تمام اون تحریمایی که شما صحبتشون میکردید در زمان اوباما عملا برگرده و اون وقت اون از طرف سازمان ملل شورای امنیت طبق بند 37 که اتفاقا آقای ظریف اینو امضا کرده، این بند رو به نام بند ماشه تمام این تحریم‌ها به صورت ماشه‌ای و فنری برخواهند گشت. تمام بله. هدف پومپئو به نظر من در کوتاه مدت این است.
سپاسگزارم. دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند بود که نگاهی داشت به صحبت‌های مایک پومپئو که در مورد پایان مهلت تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران هشدار داده. شما درباره صحبت‌های آقای پومپئو چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه هم تعدادی از نظرات شنوندگان آماده است که با هم بشنویم.
جناب زری فرمودن که دو قوای خارجی، نیروهای خارجی در خلیج فارس اینو به یک انبار باروت یا کبد یا هر چی که هست تبدیل کرده. نخیر قربان، نخیر. دخالت‌های جمهوری اسلامی ظرف 40 سال گذشته در عراق و یمن و لبنان و فلسطین و یمن و خدمت عرض کنم بحرین و حتی عربستان سعودی و اینجور جاهاست که اینجا رو به یک انبار باروت تبدیل کرده. شما حتی پای اسرائیل رو بعد از خدا میدونه چند دهه به خلیج فارس باز کردین. شما خدمتی رو هیچ حکومتی نمیتونست همچین خدمتی رو به تمام دولت‌های منطقه به غیر از به مردم و ملت خودش بکنه.
ما ایرانی‌ها یه مسئله معروفی داریم که میگیم خودم کردم که بدترین بر خودم باد. حالا موضوع این رژیم بی‌کفایت جمهوری اسلامیه. اومدن چند تا کشتی بی‌دفاع رو منفجر کردن و یه کشتی انگلیسی هم دزدیدن که به ما بگن که چه قدرتمند تشریف دارن، ولی دانش ندارن که بدونن که با این کارهای بی اثرشون بهانه‌ای دادن به دست امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. حالا کو تا ناوهای جنگی از تمام دنیا سرازیر بشن در سراسر خلیج فارس.
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونست یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدار هم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه.
جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک جمهوری مردمی بشه. جز این هیچ چاره و راهی نیست.
بله، شنونده تعدادی از نظرهای شنوندگان رادیو فردا بودید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگر. حتما در خبرها هم دنبال کردید که ولیعهد امارات متحده عربی روز دوشنبه یعنی دیروز در دیداری که با پادشاه عربستان در منا داشته از طرفهای درگیر در عدن مقر دولت قانونی یمن خواسته تا اختلافات خودشون رو از طریق گفتگو حل و فصل کنن. اما این دیدار به نوعی دیداری است تاریخی، به خاطر اینکه در این دیدار در خصوص مسائل دیگر منطقه هم گفتگو و صحبت شده. همراه هستیم در اینجا با علی معموری تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه تا نگاهی داشته باشیم به این دیدار به طور عمده. آقای معموری بهتون سلام میکنم. آنچه که مشاهدش هستیم گفته میشه و در رسانه‌های ایران هم بازتاب پیدا میکنه که تلاش‌های دیپلماتیک در جریانه. ما شاهد دیدار ولیعهد امارات متحده عربی و پادشاه عربستان هستیم و از دیگر سو محمد جواد ظریف هم در قطر با امیر قطر دیدار میکنه. شرایط و اینکه الان تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه داره به چه سمتی میره؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. شرایط خاورمیانه خب همیشه در سالیان گذشته در واقع پیچیدگی های خیلی متنوعی رو داشته و الان هم باز شاهد نوع جدیدی از این پیچیدگی ها هستیم. در یمن عربستان و امارات که هم پیمان بودن و در حدود بیش از 4 سال با هم دیگه در واقع ائتلاف ضد حوثی ها رو دنبال می کردن، الان ما شاهد شکاف نسبتاً عمیقی بین اونها هستیم که نتیجه اون پدید آمدن در واقع یک گروه جدید و مستقل که مجلس انتقالی باشه و اینکه تلاش داره برای اینکه یمن رو بتونه تجزیه بکنه به دو بخش و مورد حمایت اماراتی ها هست. شاهد در واقع این وضعیت بودیم در یمن در روزهای گذشته. الان اماراتی ها سعی میکنن اختلافات رو در واقع به نوعی کاهش بدن و تقلیل بدن. سفر اخیر محمد بن زاید به عربستان در واقع در این راستا دیده میشه و قابل فهم هستش. همزمان با این ما اماراتی ها رو شاهد هستیم که یک برگشتی و رویکرد مجددی نسبت به ایران دارن. هفته قبل یک قرارداد امنیتی رو با ایران امضا کردن و این در نوع خودش در سالیان گذشته بسیار کم نظیر بوده. ایران همچنان قطر و کویت رو به عنوان طرفهای نزدیک به خودش در حوزه خلیج فارس در واقع داره. این تنوع در واقع نشان دهنده اینه که اون نگاه‌های ساده گذشته که صرفا یک محور عربی سنی مقابل یک محور شیعی وجود داره یا یک محور فارسی مقابل محور در واقع عربی وجود داره، این محورها به این شکل دیگه در منطقه نیستند، بلکه تنوع و پیچیدگی‌های بسیار بیشتری نسبت به گذشته دارن.
از دیگر سو خب تلاش‌هایی هم از سوی کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا داره صورت می‌گیره. ایالات متحده آمریکا سعی داره می‌کنه یک اجماعی رو شکل بده از سوی مشاهده نزدیکی آمریکا با بریتانیا هستیم. این تا چه اندازه می‌تونه الان توی این وضعیت جدیدی که در خاورمیانه ما شاهدش هستیم و این همگرایی که داره صورت می‌گیره بین برخی کشورها و ایران تأثیر بگذاره، تا چه اندازه می‌تونه جهت رو تغییر بده؟
بسیار بعید به نظر میرسه که تلاش‌های آمریکا به ایجاد یک ائتلاف قوی علیه ایران در واقع منتهی بشه و اون به چند جهت بسیار مشخص. یکی اینکه خود آمریکایی‌ها علاقمند نیستند به شکل جدی در این ائتلاف سرمایه‌گذاری بکنند و به نوعی مشکلات منطقه به بازیگرهای داخلی دارن واگذار می‌کنند. نکته دوم این که برخی از قدرت‌های جهانی مثل آلمان به شکل جدی از پیوستن به این ائتلاف امتناع دارن و نکته سوم این که درون خود منطقه هم طرف‌های مهمی همچون کویت، همچون قطر، همچون عمان، همچون عراق در واقع تمایلی ندارن که چنین ائتلافی رو ساپورت کنن، پشتیبانی کنن. در چنین فضایی به نظر نمی‌رسه که قابل شکل باشه.
سپاسگزارم علی معموری، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه که از استرالیا ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به دیدارهایی که صورت گرفته. من یک تصحیح هم بکنم که ولیعهد امارات متحده عربی و پادشاه عربستان گفتگوی تلفنی داشتن، همکارانم به من این رو گوش زد کردن. اما همراه میشیم با بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی تا سری بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. چه موضوعی رو شما انتخاب کردید و داغ بوده برای ما؟
محمد، من دو تا موضوع داغ رو انتخاب کردم. یکی این ماجرای باقی موندن دوباره گوشتای قربانی حجاج ایرانی در عربستانه و موضوع دوم هم برکناری میعاد صالحی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوریه. قبلا گفته شده بود که با مقام‌های عربستان مذاکره شده برای اینکه گوشتای قربانی کاروان حج ایران به کشور بازگرده، ولی دیروز این ماجرا تکذیب شد و گفته شد که امسال هم باز این گوشت‌ها میمونه. کاربران ایرانی خیلی انتقاد کردن تو شبکه‌های مجازی نسبت به این موضوع. مصطفی رباطی با اشاره به ذبح 85,000 گوسفند از طرف حجاج ایرانی فقط توی یک روز توی عربستان نوشته اهدای این میزان گوشت به کشورهای فقیر در حالی اتفاق میفته که ما به خاطر کمبود و گرانی گوشت 90,000 راس گوسفند وارد کردیم و به دلیل سقوط ارزش پول ملی بخش زیادی از جمعیتمون زیر فقر رفتن. یعنی این گوشت‌ها در حالی به کشور برنمیگرده که ما خودمون نیاز داریم. گفته شده که به همراه گوشت‌های قربانی حجاج سایر کشورهای اسلامی میره به 27 کشور محروم برای مردم اونها در واقع ارسال میشه. پردیس هم در توییتر این پرسش رو مطرح کرده که چرا در شرایطی که گوشت قرمز به خاطر گرونی از سبد غذایی خیلی از خانواده‌ها حذف شده، گوشت قربانی حجاج ایرانی باید به کشورهای دیگه ارسال بشه. اما یک کاربر دیگه به نام مرتضی زاهدی نوشته مگر اختیار حکومت عربستان به دست ایرانه؟ وقتی دولت عربستان از ارسال گوشت به ایران جلوگیری میکنه، به نظر شما میشه ایران به خاطر گوشت لشکرکشی کنه به عربستان؟ آیا شما حاضرید به جنگید؟
موضوع دومم رو اگه بهش بپردازیم بعد
الان
نیست.
در واقع میخوام برم سر موضوع دوم. برکناری میعاد صالحی مدیر عامل 37 ساله صندوق بازنشستگی کشوری با دستور حسن روحانی هم از موضوعات داغ. آقای صالحی حدود چهار ماه و نیم بعد از انتصابش و کمتر از یک روز بعد از توییتی که در حساب کاربری خودش مبنی بر انتشار جزئیات پرونده ها و پروژه های چند صد و چند هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی منتشر کرد برکنار شد. محمد حسین آزادی در واکنش به این اتفاق نوشته جوانی آمد قاعده بازی رو به هم زد، فسادها رو رو کرد، زلزله راه انداخت و فقط بعد از 4 ماه به دستور مستقیم حسن روحانی برکنار شد. مهدی ابراهیمی هم توییت کرده صالحی تنها مدیر دولتی بود که به انتشار میزان حقوق کارکنان و رؤسای این صندوق دست زد و مورد انتقاد دولتی ها قرار گرفت. روحانی با این اقدام نشون داد هنوز مافیای پشت پرده حقوقهای نجومی قدرت نفوذ دارن. یک کاربر دیگه به نام هادی حسینی هم نوشته این عزل پشت پرده باندهای زر و زور و بیشتر نمایان کرد و نشون داد که شفافیت آزاد در جمهوری اسلامی هزینه داره. اون شفافیت سفارشیه که بی هزینه است. آخرین توییت هم مربوط به کاربری به نام وی هست که معتقد عملکرد خوب صالحی در برخورد با باندهای قدرت و ثروت در صندوق بازنشستگی و شفافسازی لیست هیئت مدیره های شرکت های زیر مجموعه صندوق منجر به فشار گسترده در طول این مدت علیه اون شده بود و برکناری.
سپاسگزارم، ممنون که همراه ما بودید. بیتا بختیاری از شبکه های اجتماعی. سپاسگزار از شما که من محمد زرقامی رو در این مجله نیمروزی همراهی کردید.